أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون همونطوری که قبلا مراجعه فرمودید در جریان یوسف سلام الله علیه مانند بحث‌های قرآنی دو فصل مطرح است، یک فصل جزء علوم قرآن است، یک فصل جزء تفسیر. در جریان قصه یوسف سلام الله علیه هم همینطور است. اون فصل اول راجع به بررسی قصه یوسف سلام الله علیه از بیرون است و فصل دوم راجع به ارزیابی این قصه از درون، یعنی بررسی آیات قرآن رو تفسیر. در اون فصل اول بحثای فی قصص هم عبرت الالباب بود و اذکار فی یوسف اخوتی آیات للسائلین بود و احسن القصص یا قصص درباره او مطرح بود بمانندون. جریان صدقه هم اون طبق روایتی که تو کنز الدقایق و بعضی از تفاسیر روایی هست، اون هم مربوط فصل اول است که وجود داره که یعقوب سلام الله علیه روزی در هنگام قضا از صدقه دادن غفلت کردن و غفلت از اون صدقه باعث ابتلایی هم که حادثه سلخ شد. البته اثبات یه همچه مطلبی با خبر واحدی کار آسانی نیست، ولی خب اینها بر فرض صحت جزء فصول اول است، در فصل اول جا دارد. مطلب دیگری که باز مربوط به فصل اول این جریان است، این است که فضای خانوادگی یعقوب و یوسف سلام الله علیه از نظر برادران و یوسف و پدر یه فضای ناامنی بود، زیرا برادران گرفتار حسادت شدن از یک سو و وجود اون باره که یعقوب سلام الله علیه این رو درک کرد از سوی دیگر و به استناد همین ادراک احساس ناامنی می کرد از سوی سوم. اون برادران خواستن این حسد را عملی کنن، در صدر توطئه بودن. از سوی چهارم فضای خانوادگی وجود باره که یعقوب یوسف سلام الله علیه و از این جهت ناامن بود. مسئله حسد که امر خطرناکی است، گرچه از در فقهی برخی ها فتوا دادن تا اظهار نکنن حرام نیست و بعضی ها گفتن نه اظهار نکردش هم مشکل دارد، لکن از در کلامی و اخلاقی اظهار نشود هم مشکل دارد. تو بحث تجری ملاحظه فرمودید که مرحوم آخون با اینکه میگن در تجری مادامی که عمل نشود معصیت نیست، الا اینکه ایشون این رو بازگو کردن که تجری از خبس سریره اون متجری حکایت میکنه. خب اگر تجری حرام فقهی نیست و از خبس سریره حکایت میکند، معلوم بشود که از در بحث کلامی و از در بحث فقهی این گونه از مسائل مشکلات قیامتی رو به همراه دارن. حسد اگر به مرحله عمل هم نرسد، از نظر کلامی و اخلاقی اون مشکل را به همراه خواهد داشت. اون باره آثار عملی است دیگر، آثار فقهی و کلامی رو که بر نمی دارد که در جریان تجری هم هست. نه خب چرا دست خودش نیست؟ اون مقداری که دست خودش نیست معذور است، و اما اگر یه چیزی انسان به اون مبتلا شد و در اثر سوء اختیار خود را به اون مبتلا شد، بعدن در موقع رفع گرفتار شد مقدورش نبود، امتناع به اختیار که منافی اختیار نیست. البته اگر یه سلسله حادثه‌های نفسانی پیش آمد که در اختیار آدم نبود، خب اونها بر اساس مالای تیغون یا مستر رو بمانند اون مشمول حدیث رفع. مطلب دیگر این که اونطوری که جناب قرطبی در تفسیرش نقل میکند، این است که این خواب وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به برادرها رسید حالا اون از چه راهی با خبر شدن اون رو دیگه نه ایشون نقل میکند و نمیشود به ذرس قاطع بیان کرد، لکن فضای خانوادگی فضای ناامن شد بالاخره، برای اینکه همچه خواب رو اینا فهمیدن. در چنین فضایی اینا توطئه کردن که این مانی را سر راه بردارن. به ما هم دستور دادن که شما از چند چیز به خدای سبا پناه برید، چه از این که حسود بشوید چه از این که محسود بشوید. اگر خدا اینا کرده انسان گرفتار حاسد شد، مشکلی دارد، معاصی رو مرتکب می شود دوانند، و اگر محسود هم شد در عذاب و رنج است، بالاخره هر روز با خودش مواظب باشد که دیگری به آسیب نرساند. انسان چه حاسد باشد چه محسود در رنج است. لذا گفتم که به مشر حاسد ادا حسد، هم از اصل حسد ورزی انسان باید به خدا پناه برد، هم از شر حاسد اذا حسده باید به خدای سبحان پناه برد. خب اما بخشایی که مربوط به فصل دوم است، اون برادر را گفتن که اگر شما یوسف را از بین ببرید یخلو لکم وجه ابیکم، منظور از وجه کل هویت است. این که میگن وجوه یوم از ناظره یا اقبال وجه، یعنی کل حیثیت و کل هویت یا بدن. اینجا هم که گفتن یخلو لکم وجه ابیکم، یعنی او به طرف شما رو کند، یعنی تمام جهتش رو متوجه شما بکند، نه اینکه دست و پا و اعضا و جوارح با شما نباشد، فقط صورتش به طرف شما باشد. چون در بین مقادیم بدن وجه مهمترین عضو است، اگر وجه به یک سمت اقبال کرد، اعضا و جوارح دیگر هم به همون سمت متوجه هم. وقتی گفته باشد یخلو لکم وجه و ابیکم، یعنی یخلو لکم نفس و ابیکم، خود پدر شما با همه هویتش متوجه شما می شود. مطلع بعدی آن است که به فصل دوم برمیگرده، اینه که در این توطئه ها اون توطئه خطرناک اولی تصویب نشد، اون پیشنهاد اون تر که اقتلو یوسف اون مطرح نشد، ابتره و ارزن اونم مطرح نشد. اقتلو مرگ بود، ابتره و ارزن در حکم مرگ بود که بوجه مبارک یوسف را به یه سرزمین ناشناس و نکرهی گم بکنه. پیشنهاد سوم پذیرفته شد، این گفت لا تقتل یوسف، اون ولا تطره و ارزن هم در کنارش هست، زیرا اون پیشنهاد دوم مثل پیشنهاد اول حکم مرگ را دارد. اونا گفتن اقتل یوسف اوت رهوه و ارزن یخل رکن، اینا نگفتن که لا تقتل یوسف ولا تطرهوه و ارزن، برای این که این پیشنهاد سوم ناظر به این است که او را از بین نبرید، نه با کشتن او را از بین ببرید، نه با گم کردن در یه سرزمین ناشناس او را از بین ببرید. بالاخره که از برادران ناصح ایشون بودند دیگه، که بالاخره پیشنهاد خوب دادن. در اون روز قبل هم اشاره شد که هم پیشنهادش خوب بود، هم مهربان بود، و هم برخی ها نقل کردن که این خودش قصد داشت او رو نجات بدهد. خب قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، یعنی پیشنهاد اول را عمل نکنید، پیشنهاد دوم که ابترهوه و ارزن او را هم عمل نکنید که لا تطرهوه و ارزن، منتها اون پیشنهاد دوم در حکم پیشنهاد اول است و در حکم مرگ است. وقتی اون پیشنهاد اول رو رد کردن، دومی هم مردود خواهد بود. پس پیشنهاد اول به پیشنهاد دوم عملی نشد. و القوه فی غیابت الجو، این پیشنهاد سوم رو عملی بکنید. فکر کردن، مشورت کردن، همین پیشنهاد سوم رو تصویب کردن که در آیه بعد دارد به اجمع و الان یجرو فی غیابت الجو. در باره غیاب هر چیزی که عامل سطح رو پنهان کندن باشد غیابه میگوین. لذا گفتن قبر غیابت الشخص است، حتی قبر گفتن. اون تاقی که برای این چاه ها میکندن او رو گفتن غیابه. اون قسمت هایی که در حواشی این چاه حفر میکنن، هم برای آسایش خود حفارها، هم برای جادار بودن، هم برای سهولت ورود و خروج، هم برای اینکه آب بیشتری جا بگیره، اونا رو میگن غیابه. همه اینها هم میتواند مخفیگاه خوبی باشد، جایگاه خوب باشد، هم معملی باشد برای کسی که به شاه انداختن و هم قابل این باشد که محفوظ بمونه و بتونن او در بیارن. نقل کردن که این قائل کی بود، اما خب اثبات اون کار آسان نیست، چه اینکه اسامی این 11 برادر هم ذکر کردن، اما نه این نام ها با این خبرهای واحد ثابت میشه نه این مطلب پیشنهاد دهنده، لکن از خود پیشنهاد معلوم میشود که انسان منصفی بود و قصد همون اوسط هم خیرن بود و مانند اون که اون پیشنهاد اول را ابطال کنید، پیشنهاد دوم باطل کنید، مرگ یا حکم مرگ را از بین برید، این بالاخره بگذارید که نجات پیدا کند و گفته یلتقد هو بعض السیاره، پس هر چاهی هم نندازید، جای بدی هم نندازید. از این گفتن یلتقد هو نگه خودش بیرون بیاد، معلوم میشه این جزء لغیت است. یه لغته دارن، لغیت دارن و زاله دارن و مانندان. زاله این چیزای گم شده رو میگن زاله. اما این کودکانی که سرراهی هن، خیابانی هن، اینا رو پیدا میشن میگن لغیت. آمد به این که یلتقت و بعض سیاره، این جزء لغیت بشه. معلوم میشه یه مرد بزرگی نبود، نظیر اون برادرها هم نبود که بتواند خودش از شاه نجات بده. یه نوجوانی بود، بین کودک و نوجوانی یا نوجوانی بود که عنوان لغیت صادق باشد بر او، که این لغته باشد، این رو پیدا کنند. خب یه آدمی که تو شاه افتاده که این لغیت نیست، این رو در آوردن، رو که نمیتوانند بفروشن. این معلوم میشود که نوجوان بود به دو دلیل، یکی همین که اینجا تعبیر شده است یلتقی تو بعض سیاره، یکی هم تعبیر وجود مبارک یعقوب است در آیه بعد که میترسم او را گرد بدرد و اینا، که اونم شاهدیست بر نوجوانی یوسف سلام داره. و القوه فی غیابت الجب یلتقی تو بعض سیاره، اما از کجا خدای سبحانه به امضا کرده است؟ اگر کسی بگوید ما این گناه میکنیم بعدم توبه میکنیم، این به تعبیر سیدنا استاد بارها میفرمودن که این دو تا گناه است و اینکه این توبه رو به استهزا گرفته. توبه ماری این است که اگر کسی غافلن یه معصیتی رو کرده، بعد دیار نادم شده، واقعا بینه و بین الله پشیمان شده، استغفار میکنه. اما یک کسی باید این کار را میکنم بعد توبه میکنم، خیال بکنم به اینکه توبه برای هر کاری هم آماده شده است، این توبه را به استهزا گرفته و خدا هم امضا نکرده این حرفایشون را. که اگر فرموده باشد این کار درست است، بله، اما اینا دارن طرح خودشون میگن. اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخلوکم وجه ابیکم بتکونوا بعد، این بافته های ایشونه، اما کدام از اینا را خدا سبحان امضا کرده است؟ بسیار خوب، اون واقعا پشیمان شدن، کاری هم نکردن، نه اولی بود نه دومی، یه راه سوم را انجام دادن، نه اقتلو یوسف بود نه اوترهوهو ارزن بود. اونا درباره اون دوتا پیشنهاد، یعنی پیشنهاد قتل یا حکم قتل، پیشنهاد اقتلو یوسف، پیشنهاد اوترهوهو ارزن، تو این دوتا پیشنهاد گفتن که بتکونون بعدی قومن صالحی، هیچ کدوم از این دوتا را که اون سومی نگذاشت عملی بشه، گفت که هر دو بعد از یه راهی انتخاب بکنیم که اون محفوظ بمونه، ادی رو بگیرن و چاه سر راهی هم باشه که ادی از نزد زود برسن، بود اساسی داشته باشن، بالاخره او هم زنده باشه، شما هم او رو نبینید، او هم شما رو نبیند، مسئله احب و الی ابینا من نام مطرح نباشه، اگر هم خواستید یخل لکم وجه ابیکم تأمین بشه میشه. اما حالا این به تکون من بعدی قوم ساده، اینا تو اون پیشنهاد اول و دوم که بهش عمل نشده، بعدن هم اینا گفتن که ما استغفار میکنیم، استغفارم کردن و هر دو بزرگوارم استغفارشون رو پذیرفتن، برای اینا طلای مغفرت کردن. چرا بهتر بود دیگه، بالاخره راه حل بود، یعنی اون دو تا پیشنهاد که بسیار مرگبار بود اونا رو گذاشته کنار، یه پیشنهاد سومی که نزدیکتر به صلاح بود این رو گرفتن. یلتقط بعض السیارات ان کنتم فاعلین. این ان کنتم فاعلا مراضه فرمودید به این که این اصرارش اینه که این کار رو نکنید، حالا اگرم برفض بخواد بکنید این کار انجام بدید. خب حالا میخوان عمل بکنن. پس بنابراین اینا جمع شدن، توطئه کردن، مسبباتی داشتن، دو تا پیشنهاد طرح شد و عمل نشد و تصویب نشد، پیشنهاد سوم طرح شد و تصویب شد. حالا میخوان او رو ببرن تو غیابت الجب بیندازن. طرح عملیش این است، آمدن به وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه گفتن که ما هر از چند گاهی میریم بیابان برای رمه‌داری، دامداری، اینم به همراه ما بفرست. از کجا معلوم می شود که فضای خانوادگی وجود مبارکه یعقوب و یوسف سلام الله علیهما فضای ناامنی بود؟ از این کریمه، قالو یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف. مثل این که قبلا هم پیشنهاد می دادن که یوسف رو ببرن، وجود مبارکه یعقوب حاضر نبود. یا نه اصلا اونا می دونستن که این پیشنهاد اونها مقبول نیست و بیشه هسته یعقوب امنیت اینها احراز نشده است، پیشنهاد نمی دادن. لذا الان گفتن که چرا شما ما را امین نمی دونید؟ ما لکه لا تأمننا علی یوسف. چرا ما را امین نمی دونی که این برادر مورد ما بدیم و با هم بریم تو دامداری؟ خب از اینجا وجود مبارکه هسته یعقوب نفی نکرد این ناامنی را، بلکه گفت من میترسم یه حادثه پیش بیاد شما هم رو رها کرده باشی. حالا حادثه به دست شما لازم نیست رخ بدهد، حوادث دیگری ممکنه در راه باشد شما غافل باشی. قالو یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف. در حالی که به انا له ناصحون، ناصح یعنی خالص، النصیحه لعلمت المسلمین یعنی خالصانه با رهبران الهی رفتار کردن. یکی از معانیش احیانا این است که اونها را نصیحت بکنید، موعظه بکنید، اما معنای روشنش این است که خالصانه و ناصحانه با اونها کنار آمدن و انا له ناصحون. خب پس شما احساس امنیت بکنید، ما را امین بدونید، و بعد از احساس امنیت و اینکه ما امینی پیش شماییم در باره برادرمون، پیشنهاد ما این است که ارسله معنا قدم، ما فردا که برای رمه‌داری دامداری به بیرون کنعان میریم اینو به همراه ما بفرست. این یرتع و یلعب به چند قرائت خونده شد، یکی نرتع و نلعب است، یکی نرتع و یلعب است، یکی یرتع و یلعب است، اما یرتع و نلعب قرائت نشده. نرتع و نلعب یعنی ما هم گوسفندان را بچرانیم هم بازی کنیم. گرچه رعی مال چوپان است، ارتعا مال گوسفند است، اما وقتی میگن نرتع ما بچرا بریم یعنی گوسفند را بچرانیم، چرا بدهیم. نرتع و نلعب این قرائت شده است یعنی ما گوسفند را به چرا ببریم، به خودمونم بازی کنیم. یرتع و یلعب یعنی او بخشی از کارها را به چرای گوسفند بگذراند، مقدارم بازی کند. این که این قرائت رواج بیشتری پیدا کرده است برای که با نوجوانی او سازگارتر است که لعب را به او اسناد دادن، اما اینکه لعب را به خود اسناد بدن، رأی را به او، یرتع و نلعب این قرائت نشود. بالاخره ما با هم به چرای گوسفند مشغول باشیم هم بازی کنیم. میدان مسابقه هم بود که نستبق، و این استباق هم مسابقه است، هم او بازی میکند، یه فضای تازه، یه هوای تازه را احساس میکند، بهره میبرد، و هم ما نگهبان خوبی هستیم برای او و انا له لحافظون. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که اون اسرار را بنا نبود بازگو کند، ولی بدون اتمام حجت هم این امانت الهی را به اونها نمی سپرد. قال انی لیحزنونی ان تذهبوا به و اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. من از این جهت هراسناکم، محزون می شدم، اون چه که ممکن است منو غمگین کند این است که شما این کودک و این نوجوان را ببرید و می ترسم گرگ او را بدرد به شما غافل باشید. از این و اخاف ان یأکله الذئب معلوم می شود اون نوجوان بود، برای که یک جوان کامل خب مثل سایر برادرها از خودش دفاع می کرد، همونطوری که اون برادرها بزرگ بودن خودشون را از گرگ حفظ می کردن، این هم خودش از گرگ حفظ می کرد، خب مثل دیگران بود. از این که فرمود اخاف ان یأکله الذئب معلوم شد دیگران کوچکتر بود که احتیاج و محافظ داشت. پس از اون یلتقطه بعض السیاره می شود استظهار کرد که او لغته و لغیث می شد، یعنی نوجوان بود. و از این و اخاف ان یأکله الذئب می شود استظهار کرد که او نوجوان بود، قدرت دفاع نداشت، مثل برادرها دیگه نبود. حضرت که بنا نبود برابر علم غیب عمل بکند و موظف است برابر اساس فقهی و منابع فقهی این بچه را به دست امین بسپرد، نه غیر امین، با ترس بکند دیگه. و انتم عنه غافلون، شما غفلت زده باشید که اون طرف دامداری هست، گرگم هست و این کار کرده باشند. نه اصلا گرگ خدا این حرفی که تو فخر رازی هست، تو امین الاسلام هست که این تلقین کذب شدن اینها نارواست، برای اینکه در اون محدود گرگ فراوان بود، دامداری بود، گرگم بود و گرگم بچه می برد و می خورد و می دارید، این احتیاجی به تلقین کذب ندارد. اون چی که تو تفسیر فخر رازی آمده اینه، اینه که تو امین الاسلام مرحوم طبرسی آمده اینه که این تلقین کذب کرده است، دروغ گفتن را یاد بچه ها داد. قرطبی داره، فخر رازی داره، متاسفانه امین اسلام هم داره. خب در جایی که دامداری هست، رمداری هست، بیابان هست، گرگ هست، سابقه دارد، این دیگه یاد دادن ندارد که گرگ هست تو بچه هم میخورد و خیلی از افراد هم برد. خب نه بعیده بالاخره. قال اینی لیحزنونی ان تذهبو بهی و اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون، شما غفلت داشته باشید. اونا گفتن ما ناصحیم، حضرت تکذیب نکرد. اونا گفتن ما حافظیم، حضرت تکذیب نکرد. گفت شما اگر غافل باشید، یه انسان غافل نه توفیق نوت دارد نه توفیق حفظ. ما نمیگیم شما عمدن او را از پادر می آورید یا عمدن او را رها میکنید، ولی غفلت ممکنه دامنگیرتون بشه و انسان غافل از توفیق نوس و از توفیق حفظ محروم است. نه، یه راه عادی است دیگه، یه راه معقول و مقبولی است. واقعا که مائل نبود، اما برای که اسمام حجت بکند این راه کرده. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبتون انا اذا لخاسرون. اینا ما گفتن ما عصبیم، یعنی جماعت چند نفری گفتن، از یک تا ده نفر، حتی بیش از ده نفر هم گفتن، و جماعت متعصبیم، هوای احتیار هم داریم، برای احتیار هم تعصب میکنیم، اینم برادر ماست، ما نسبت به اون متعصبیم، همه ما برادران نسبت به یک دیگر عصبیم، نسبت به او هم عصبیم، تعصب شدید داریم، چیزی میشه از او غفلت کنیم و گرگ رو بخورد؟ بالاخره رمسترا هست، سگ هست، ما هستیم، چوپان هست و در چنین جمعیتی گرگ راه ندارد. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبتون انا اذا لخاسرون، معلوم شما خیلی خسارت داد ببینیم تا اینکه یه همچه حادثه تلخ پیش بیاید. برخی از مفسران مثل صاحب تفسیر کاشف، حالا چه حوادث تلخی روشون در زندگی مشاهده کردن، بین اولاد یعقوب سلام الله علیه با اولاد بعضی از علما مقایسه کردند، گفتن چند خطری که در اولاد یعقوب بود نسبت به یوسف سلام الله علیه مشابه مخاطرات در بعضی از بیوت علمی هست، در بعضی از اولاد علما هست، اینا البته در غیر علما هم هست. حالا این حسد بالاخره هر جا خدا این آشهد راه پیدا کند این خطرها را به همراه دارد. اینه که انسان هر روز باید سری بزند که سر جا خودش هست یا سر جا خودش نیست، و این بیان لطیف رو که بزرگان گفتن که این مخصوص به قیامت نیست، در جریان دنیا هم هست، همینه. البته سوره اذا زلزلت الارض زلزالها سیاقش درباره معاد است. فرمود در اون روز همگان از قبر برمیخیزند، لیروا اعمالها، تا بینا ارائه بدن، اینم میبینن. بعد هم لی اصل کلی به دنبال اون دارد، من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرن یره. شاید این من یعمل در قبال لیروا اعمالهم نظیر یوم اذن ینبأ الانسان به ما قدم و اخر بل الانسان علی نفسه بصیر باشد. این چهار آیه رو نگاه کنید. در سوره زلزله آیه اول این است که ما اینها رو از قبر زنده میکنیم، برمی‌انگیزانیم تا اعمال اینها به اینها نشون داده بشود. لیروا اعمالهم، وقتی ارائه شد نشانشون دادن، اینا میبینن. این آیه اول. آیه دوم این است که من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شر یره. یعنی بعد از اینکه ما ارائه دادیم اینها میبینن، یا نیاز به ارائه نیست، هر کسی کار خوب کرده میبینه دیگه، هر چه حاجت که ما ارائه بدیم. این آیه دوم نسبت به آیه اول، اینو داشته باشید. تو سوره مبارکه القیامه یه قدید بازتر هی مطلب رو بیان فرمود. فرمود که اینا که باره صحنه قیامت شدن، یوم اذن ینبأ الانسان به ما قدم و اخر، ما تنبیه میکنیم. تنبیه باب افعال، مثل تبصره. انباء باب افعال یعنی خبر دادن. یوم اذن ینبأ الانسان به ما قدم و اخر، این آیه سوم. آیه چهارم اینه که چرا ما خبر بدیم، مگر خودش نمیدونه؟ بل الانسان علی نفسه بصیره. این بل ناظر به اینه که تنبیه لازم نیست، چرا ما گزارش بدیم که فلان کارو کردی؟ بل انسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معذره، بین خود و خدای خود میدونه چه کرده دیگه. ولو حالا بخواد عذر تراشی بکنه، چند تا عذر بیاره، چند تا بهانه بیاره، خودش که میدونه چه کار کرده. این آیه چهارم که با بل شروع شد، نشان آن است که نیازی به تنبیه نیست، نیازی به انباء نیست. اگر وزان دوتا آیه سوره اذا زلزلت وزان دوتا آیه سوره القیامه باشد، اونگاه اون فمن یعمد میخواهد چنین مطلبی را بفهماید که نیازی به ارائه نیست، خودش میبینم دیگه. کجا هست که ما بهش نشون بدیم چیزی که منظور نیست؟ که فقط چشمش بسته بود، ما حالا چشمش باز کردیم، کشفنا آن که قطعه که رو بستر کردیم حدید. ما لازم نیست بهش بگیم چه کردی، این چشمشو باز میکنی. خب اگر این شد، فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، متفرع بر ارائه نیست، یعنی باید حتما ارائه بدن تا ای ببیند. روی این تحلیل اگر کسی با موت اختیاری همون صحنه ای که در قیامت پیش می آید همون صحنه را برای خود تحصیل بکند، الیوم که در دنیا هست هم من یه عمل مثقال ذره خیرن گره و من یه عمل مثقال ذره شر گره، نه یعنی اثرش رو بعد در دنیا می بینه. اگه کسی احسانی کرده در آینده نزدیک یا دور اثر مثبتش می بینه، و اگر معصیت کرده در آینده نزدیک یا دور اثر منفیش می بینه. نه، همکنون، چون ممکن نیست آدم یک کار رو انجام بده و در قلبش اثر نذاره. مگه آدم ممکنه غذای بخوره به دستگاه گوارش اثر نذاره؟ خب بالاخره اگه غذای سالمی باشه در دستگاه گوارش اثر داره، فربه میکنه. اگه غذای مسموم باشه در دستگاه گوارش اثر داره، دستگاه گوارش رو دردناک میکنه. میشه آدم غذای بخوره به دستگاه گوارش هیچ احساس نکنه؟ میشه آدم یک کاری رو بکنه و حرفی بزنه، به چیزی رو بنویسه، به جای رو نگاه بکنه و قلب عوض نشه؟ این شدنی نیست. این عمل از قلب صادر میشود، منتها تأثیر این بخش دوم در قلب بیش از تأثیر اون قضاست در دستگاه گوارش. در باره دستگاه گوارش که دستگاه گوارش فتوا نمیده که شما چی بخور چی نخور، که این بیچاره مصرف کننده است، اما در جریان قلب فتوا میده، اون دل است که تصمیم میگیره بگی این کارو بکن. پس قبل از صدور کار دل در جریانه.
بعد از صدور کارم همین دل با سخت و زد بکند، بس دو بار دل با کار سر و کار دارد. این چی نیست آدم کار خوب بکنه و اثرش در قلب پیدا نشه، یا کار بد بکنه و اثرش در قلب ظهور نکنه. بنابراین که من یعمل مثقال ذره خیرا یره همکنون و من یعمل مثقال ذره شرا یره همکنون. این چنین است، اون تو نیست که حالا بعدها، البته بعدها ظهور کامل دارد. این که علم غیب نیست که پیامبر بطلبد، همون پیامبر صلی الله علیه وسلم به ما فرمود اگر روبراه باشید، این بخش مربوط به اسرار آرام را نمیدونید، یک مربوط به اسرار دیگران را نمیدونید، دو مربوط به خودتون را که باید بدونید دیگه. اون روز هم این روایت خونده شد، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در بحث قضا این روایات را از میدونواره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل بکنه، که یه روزی تو همین بحث اون روایت از وسائل خونده شد تو کتاب قضا، که در کتاب قضا اونطور که مرحوم شیخ حره عامر رضوان الله علیه تو کتاب وسائل نقل میکنه از میدونواره پیغمبر صلی الله علیه وسلم، این است که قاضی بالاخره در خیلی از موارد گیر میکنه. ممکنه کسی شاهد زور اقامه کنه، ممکنه کسی یمین زور اقامه کنه. از حضرت سوال کردم بالاخره قاضی در بعضی موارد گیر میکنه، چه بکنه؟ فرمود اگه یه قاضی انسان طاهر القلب باشه، پاک باشه، به چنین قاضی میگوییم استفت صدرک، از دلت بپرس که حق با کیه. فرمود اگر او اهل راه باشه میفهمه که جریان تو این پرونده حق با کیه. اینی که حال زیر دست اوست. خب اگر کسی از پرونده دیگری میتواند روی استفتای از سعد باخال باشد، از پرونده خودش بیخبره. این که وجود بارک هستمی تو نهج دارد که خودتون رو توزین کنید، زنو قبلن تو زنو قبل از که شما رو وزن کند خودتون رو وزن کنید، دبیه حقید یا باطلید، صغیرید یا خبیرید. خب معلوم میشه انسان ممکنه خودش وزن بکنه دیگه. اگر راه نداشته باشه که به ما امر میکنن، البته اسرار عالم رو به ما ندادن، اسرار دیگران رو به ما ندادن، اما این سری که خودمون سر کردیم، خودمون درست کردیم و در درون دلمون گذاشتیم کسی با خبر نباشه، این اول جهر بود، بعد سر شد، اونم با دست ما سر شد، باز ما نمیدونیم چه خبره. لذا من یعمل مثقال ذره خیرا یره. الانم اگر این چیزی باشه این طوره. البته همونطوری که ظاهر آیه طبق فهم خیلی از آیون هست، کمالش به شفافیتش مربوط به مسئله معاد است. قالوا لئن اکله الذئب نحن عصبتون الا اذا الخاسرون. حالا این بخشش یه سه نکاتی مونده تا برسیم به اجرای این طرح. الحمدلله رب العالمین.